اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و والی برکنار شده بلخ، خبرهای توافق با ارگ را رد کرده است. آقای نور در صفحه رسمی فیسبوک خود نگاشته است: خبرهای به نشر رسیده در رسانه ها و صفحات اجتماعی در خصوص کنار رفتن من از ولایت بلخ به اساس بوده و آن را تکذیب میکنیم. پیش از این شما را از رسانه ها به نقل از منابع در ارگ گزارش داده بودند که ارگ با آقای نور به توافق دست یافته که بر مبنایان محمد اسحاق رهگذر به حیث والی جدید بلخ معرفی خواهد شد. حالا اما آقای نور گفته است تا زمانی که شرایط جمعیت اسلامی برآورده نشود، هیچ معامله پیدا و پنهان در کار نخواهد بود. عطا محمد نور همچنان گفته است که صلاحیت توافق جمعیت اسلامی با ارگ را صلاح الدین ربانی دارد. آقای ربانی همزمان که سرپرست وزارت خارجه افغانستان است، رهبر جمعیت اسلامی هم می باشد. به دنبال یک سلسله هشدارها از جانب مسکو در برابر تهدید آمریکا که گفته بود تأسیسات حکومتی سوریه را بمباردمان خواهد کرد، دو جنرال ارشد روسیه و آمریکا با هم صحبت کردند. با گزارش وزارت دفاع روسیه، جنرال والری گراسیموف، قماندان نیروهای مسلح روسیه، از طریق تلفن با همتای آمریکایی خود جنرال جوزف دانفورد روی وضعیت در قطعه شرقی در حومه دمشق صحبت کرد. قبل از آن گراسیموف گفته بود که مسکو اطلاعات موثق دارد که شورشیان مستقر در قطعه شرقی برای انجام یک حمله کیمیایی آمادگی می‌گیرند تا این حمله را به حکومت سوریه نسبت داده و صحنه را برای حملات هوایی آمریکا آماده سازند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر دارد تعرفه را روی 60 میلیارد دلار صادرات چین به آمریکا وضع کند. یک منبعی که این موضوع را با قصر سفید در میان گذاشته است میگوید واشنگتن بیشتر سکتورهای تکنولوژی و وسایل ارتباطات را هدف قرار خواهد داد، اما وضع تعرفه تنها بر این سکتورها محدود نخواهد بود. نشریه پولیتیکو قبلا گزارش داده بود که آقای ترامپ پیش از این پیشنهاد تعرفه بر 30 میلیارد دلار از صادرات چین به آمریکا را رد کرده بود. به دنبال تعیین ضرب الاجل لندن برای ارائه توضیحات مسکو در قضیه سوء قصد به جان جاسوس پیشین روسی در بریتانیا، ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اشاره به صلاحیت هسته‌ای کشورش علیه هر نوع اخطار به مسکو و بریتانیا هشدار داد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
دولت بریتانیا روز دوشنبه از مسکو خواست تا در مورد نوع تخریب کننده اسد که در روسیه تولید می شود و کاربرد نظامی دارد و از آن برای مسموم کردن سرگی اسکریپال 66 ساله و یولیا دختر 33 ساله او در شهر سالیزبوری بریتانیا استفاده شده توضیح بدهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به آن به خبرگزاری در مسکو گفت روسیه می خواهد به نمونه های گاز تخریب کننده رشته های عصبی مورد استفاده که او آن را نقض معاهده منع تسلیحات کیمیایی توصیف کرد دسترسی داشته باشد. وی باری دیگر بر موقف مسکو که روسیه هیچ نقشی در این قضیه ندارد پافشاری کرد و گفت کشورش نباید به خاطر این حادثه سرزنش شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه پس از صحبت تلفنی با تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفت که روسیه باید پاسخ روشنی در مورد تولید این ماده سمی بدهد. قصر سفید گفت که آقای ترامپ و خانم می توافق دارند کسانی که با نقض آشکار از نرم های بین المللی از سلاح کشنده استفاده می کنند باید با عواقب آن مواجه گردند. اسکریپال و دخترش هفته قبل در حالی که بیهوش بر روی یک چوکی در مقابل یک مرکز خرید در شهر سالیزبوری افتاده بودند پیدا شدند و تا حال در حالت وخیم صحی در شفاخانه به سر می برند.
ادامه اخبار. کاروان از موترهایی که حامل رامی حمدالله صدر اعظم فلسطینی ها بود در باریکه غزه هدف حمله انفجاری قرار گرفت. این انفجار زمانی رخ داد که موترها از بخش شمالی باریکه غزه که تحت کنترل گروه حماس است عبور می کرد. حمدالله در این رویداد صدمه ندید و ساعت بعدتر در مراسم افتتاح یک سیستم فاضلاب شهری اشتراک کرد. حزب فتح حمدالله حماس را مسئولین انفجار دانست، اما حماس این حمله را محکوم کرده گفت کسانی که در عقب آنند هدفشان ضرر رسانیدن به اتحاد و همبستگی فلسطینی ها می باشد. یک مشاور ملل متحد در امور جلوگیری از نسل کشی گفت که تمام اطلاعاتی که او دریافت کرده است نشان می‌دهد که قصد حکومت میانمار اخراج مسلمانان روهینگیایی از ایالت راخین و حتی از بین بردن آنها بوده است. ادمادایان که غرض بررسی وضعیت روهینگیایی های مهاجر در این هفته از بنگلادش دیدن کرد گفت اگر این اطلاعات ثابت شود جنایت نسل کشی محسوب خواهد شد. و ملل متحد می گوید 138 اتهام استثمار و اذیت جنسی را که گفته می شود 40% آن را نیروهای حافظ صلح ملل متحد در سال 2017 مرتکب شدند دریافت کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در گزارش جدیدی که ارائه داده است می گوید 62 مورد اتهام علیه نیروهای حافظ صلح در 10 ماموریت ملل متحد وجود دارد و یک اتهام دیگر در مورد یک ماموریت سیاسی آن سازمان در دست است. گوترش در گزارش خود می گوید که استراتژی جدیدی که سال قبل برای مقابله با آزار و اذیت جنسی و استثمار توسط سربازان حافظ صلح و کارمندان ملل متحد ایجاد شد در این راستا مثمر بوده است، اما او می گوید که کارهای بیشتر باید در مورد صورت گیرد. پایان اخبار.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من روی زمانی استم با تقدیم گزارش‌های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دور اول بهاری کمپاین واکسیناسیون ضد فلج اطفال در سراسر کشور به روز دوشنبه آغاز شده و برای 5 روز ادامه خواهد داشت که ولایت غزنی نیز شامل آن می باشد. مسئولین صحی غزنی می گویند که در این 3 روز رضاکاران در سراسر کشور اطفال زیر سن 5 سال را واکسین پولیو و به اطفال 6 ماه تا 5 سال کپسول ویتامین ای تطبیق می نمایند. ماجبین نگزاد از ولایت غزنی در این مورد گزارش می دهد.
دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست ساتومه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این دور کمپاین بیش از 262 هزار طفل زیر 5 سال مورد هدف واکسین پولیو خواهند شد.
پروگرام ملی واکسیناسیون دوره اول بهاریش بجز از 4 ولسوالی سرتاسر ولایت غزنی دیگر در تمام ولسوالی‌های ولایت غزنی تطبیق میشه و تمام اطفال که کمتر از 5 سال است که حدوداً در ولسوالی‌هایی که وجود دارد زیر پروگرام است، بیشتر از 262,000 طفل است که باید واکسین OPV بگیره به ضد پولیو.
به گفته آمر مافیات کتلوی ریاست ساتومه، در ولسوالی قره‌باغ غزنی نیز به دلیل مشکلات موجود مردم محل کمپاین واکسین پولیو تطبیق نخواهد شد، اما وی افزود که با حل مشکلات پیش آمده نیز کمپاین در این ولسوالی آغاز خواهد شد. در همین حال شماره شهروندان غزنی به اهمیت واکسین پولیو پی بردن و برای اطفالشان واکسین ضد پولیو را می‌دهند تا از مصاب شدن به فلج دائمی نجات پیدا نماید. صفیه و جان محمد، دو تن از باشندگان غزنی، با صدای آمریکا چنین میگویند:
واکسین اطفال خود به خاطر میکنم که فایده داره، به خاطر از تمام مریضا نجات میده، دیگه از فرج، از مرضای دیگر نجات میده.
واکسین پولیو یگانه رای نجات دهنده اطفال از فلج میباشه. خانواده ها باید در هر دور کمپاین واکسین که شروع میشه اطفال خود را واکسین کنه که از معیوبیت دائمی نجات پیدا کنه.
از سوی هم مسئولین صحی غزنی از تمامی والدین خواست که اطفال خود را واکسین نموده تا از فلج دائمی نجات پیدا نماید. به گفته آگاهان بخش صحی، واکسین پولیو یگانه راه مؤثر برای جلوگیری از مصاب شدن به پولیو چکاندن دو قطره واکسین برای اطفال زیر 5 سال است، چون مرض پولیو تداوی ندارد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، وزارت صحت عامه افغانستان مصمم است که دواخانه‌های زنجیره‌ای را ایجاد کند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که کم و بیش 4000 دواخانه جدید ایجاد خواهد شد و با دواخانه های موجود 16 زنجیره دواخانه‌ای ایجاد خواهد گردید. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که شفاخانه های خصوصی که بدون جواز این وزارت با حمایت زورمندان فعالیت دارند و پلیس و سارنوالی معرفی خواهند شد. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان بر بنیاد طرحی که از سوی کابینه این کشور نیز تایید شده است میخواهد دواخانه های زنجیره ای را ایجاد کند و روز سه شنبه شرطنامه ای را برای افراد داوطلب اعلام کرد. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که 16 زنجیره دواخانه ای در سراسر این کشور ایجاد خواهد شد و هر زنجیره 500 دواخانه را در بر خواهد گرفت. دکتر فیروز افزود که مسئولیت هر زنجیره به یک فرد داده می شود که پس از پروسه داوطلبی با او قرارداد خواهد شد. موجودیت یک فارماسیست در هر دواخانه، جلوگیری از فروش ادویه بدون نسخه دکتر به جز دواهای محدود که عوارض جانبی ندارند، 15 میلیون افغانی تضمین از سوی مسئول هر زنجیره، دسترسی به ادویه با کیفیت به قیمت مناسب، جلوگیری از تعدد برندهای دوایی، توزیع عادلانه دواخانه ها، درج قیمت فروش ادویه روی بسته‌بندی دواها، جلوگیری از تورید و مصرف ادویه قاچاقی و تقلبی، تنظیم و کنترل بهتر از پخش و توزیع ادویه و افزایش سطح عواید ملی از موارد اند که در طرح دواخانه های زنجیره‌ای و شرطنامه وزارت صحت عامه افغانستان برای افرادی که می‌خواهند قرارداد دواخانه های زنجیره‌ای را بگیرند آمده است. دکتر فیروز گفت
تنظیم و کنترل بهتر از پخش و توزیع ادویه است. یک دوا در یک جای عکس العمل داره یا اختلاط میته، ما شما را ردیابی نمیتونیم کی را در افغانستان کی وارد کرده، ایره که توزیع کرده، ایره که به فروش رسانده، و از همون خاطر است که هیچ کس حسابده کرده نمیتونیم. با این میکنزم میتونیم دوایی که اختلاط میته، دوایی که عوارض جانبی بار میاره یا دوایی که سبب عامل فوت یک شخص میشه، از این میکنزم میتونیم او را تثبیت کنیم. در ضمنش بازرسی را خوب میکنه.
به گفته وزیر صحت، افراد علاقمند مطابق به شرطنامه این وزارت می توانند تا 22 جوزا یعنی 3 ماه آینده پیشنهاداتشان را بدهند و پس از آن کمیته بین الوزارتی شامل وزیران صحت و مالیه و نمایندگان سکتور خصوصی پیشنهادهای بهتر را تایید خواهند کرد و پس از آن قرارداد داوطلبی از طریق تدارکات ملی انجام می شود. دکتر فیروز گفت که در حال حاضر 14000 دواخانه در سراسر افغانستان وجود دارد که 70% دواخانه های مورد نیاز را تکمیل می کند و 4000 دواخانه دیگر یعنی 30% دواخانه کم بود ایجاد خواهد شد. بر بنیاد این طرح حکومت برای شرکت های تولیدی دوا در افغانستان فیصدی مشخص در نظر گرفته خواهد شد. در همین حال مسئولان برخی دواخانه ها از این طرح وزارت صحت عامه افغانستان استقبال می کنند. رفیع مسئول یکی از دواخانه ها به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
دواخانه های زنجیره‌ای که در ساختمش از سوی وزارت صحت عامه خیلی خوب است، به شرط که نظارت صورت بگیره، شفافیت وجود داشته باشه.
به گفته وزیر صحت عامه افغانستان برای 1600 افغان باید یک دواخانه وجود داشته باشد، اما در حال حاضر اکثریت دواخانه ها در شهر کابل فعالیت دارند و در برخی از ولسوالی های افغانستان اصلا دواخانه وجود ندارد. دکتر فیروز گفت آن دکترانی که با دواخانه ها قرارداد دارند و از دواخانه ها فیصدی دریافت می کنند در نخست برایشان توصیه خواهد شد، پس از آن هشدار داده خواهند شد و در مرحله سوم معاینه‌خانه هایشان مسدود خواهد گرد. از سوی دیگر دکتر فیروز گفت که شمار از شفاخانه های خصوصی با حمایت زورمندان بدون جواز فعالیت دارند که به پلیس و سارنوالی معرفی خواهند شد.
شفاخانه هایی که جواز ندارند خودسرانه شروع به عرضه خدمات سی کردن و مسدود شده، اما وقت میبینیم پس دوباره دو روز سه روز به همکاری یکی از زورمندا یا به همکاری خودش که در منطقه زور بوده یا به همکاری مردم دوباره این مراکز سی خود فعال کرده. ما لست و نام این افراد داریم، به پلیس میتونیم معرفیشان کنیم، به سارنوالی معرفیشان میکنیم.
دکتر فیروز گفت که هرچند این شفاخانه ها تا سه بار مسدود گردیده اند، اما دوباره با فعالیت آغاز کرده اند. هرچند آقای فیروز معلومات زیاد را نکرد، اما گفت که به زودی نام های آن شفاخانه ها از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. در ادامه گزارش ها، قرار بود توزیع تذکره های الکترونیکی در ماه عقرب سال جاری آغاز شود، ولی این روند بنابر دلایل نامعلوم هنوز عملی نشده و شهروندان افغانستان تذکره هایشان را به دست نیاوردند. روحینا شهابی، رئیس روابط عامه و مطبوعات اداره ثبت احوال نفوس، در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید در حال حاضر هیچ نوع مشکل قانونی فراراه توزیع تذکره های الکترونیکی وجود ندارد، تنها تعیین زمان تذکره از سوی ریاست جمهوری است. این در حالی است که طبق تفاهم نامه‌ای که بین کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ صورت گرفته است، انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری به اساس رویت تذکره های کاغذی خواهد بود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم که همکارم نسرین محمود عزیزی آن را انجام داده است.
خانم شهابی، قبلا گفته شده بود که روند توزیع تذکره های الکترونیکی به طور آزمایشی قرار است که به زودی آغاز شوم. و از این گپ چند ماه سپری شد. بالاخره سرنوشت تذکره ها چی شد؟ به چی نتیجه رسیدن؟
خب شما می دانید که تذکره الکترونیکی جنجال های سیاسی خود کماکان در حاشیه خود داره با خود. اما او چیز مربوط اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ نمیشه. به خاطر یک اداره بی‌طرف، مسلکی و کاملا فنی و تکنیکی است. آنچه به ما مربوط میشه ای است که اولین تذکره که تذکره رئیس جمهور است، از پرینتر برای است پرینت شود، رئیس جمهور تذکره خود را بگیرد و بعد از اون ما مطابق قانون ثبت احوال نفوذ بکنیم، بر شهروندان تذکره تصدیق کنیم. او اتفاق هر روز نیفتاده.
تصمیم در مورد ثبت 14 قوم در تذکره ها ای به کجا رسید؟ به منصه اجرا قرار گرفت یا نه؟
امی آخرین تصمیمی که فعلا ما حکم اجرایی در مورد داریم اونمو 14 قوم است که صراحت داره. بعد از اون کدام حکمی که در مسند قانون باشه و ما برپایی او بتانیم اجراعات بکنیم، کدام حکم دیگه هنوز به اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ مواصلت نورزیده. لذا فعلا اگر تذکره فردا یا پس فردا یا هفته دیگه شروع شود، مبنای توزیع ذکر اونمو 14 قوم است.
و در حال حاضر توزیع تذکره ها با چی مشکل مواجه است؟ آیا مشکلاتشان رفع شده در رابطه با اقوام و مذهب؟
هیچ گونه مشکل قانونی ما فرارای توزیع تذکره نداریم. تنها مورد این هست که زمان ریاست جمهوری مشخص کند، رئیس جمهور بیایم تذکره خود را بگیرند و ما تذکره را توزیع کنیم. در مورد مذاهب هم نهادهای مربوطه او منظور مشخص کردند و در مورد اقوام هم اونمو 14 قوم صراحت داره.
گفتم میشه که اگر تذکره های الکترونیکی توزیع شود، بر انتخابات هم خوب است و کمک میکنه. شما در این قسمت چه نظر دارین؟
من خوب است از این فرصتی که دیوی در اختیار ما گذاشته یک مسئله رو صراحت بتم. ما ماه قوس سال جاری سال 1396 بنا به ماده 9 قانون انتخابات صراحت داره که اداره و ارگان های دیگه موظف هستند که با کمیسیون انتخابات همکاری بکنن چنانچه کمیسیون بخواد. با استناد همین ماده قانونی، اداره ثبت احوال نفوذ هم برای کمیسیون انتخابات یک تفاهم نامه مشترک امضا کرده. در این تفاهم نامه کمیسیون انتخابات از اداره ما خواسته که انتخابات آینده بر اساس رویت تذکرهای کاغذی باشه. یعنی ما اگر روند توزیع تذکره های الکترونیکی را شروع هم کرده بودیم یا شروع هم میکردیم، یک پروسه بسیار زمانی گیر است، ممکن است در 5 سال، 6 سال، 7 سال حتی بیشتر طول بکشه، 3 سال، 4 سال. او چیزی نیست که ما بتانیم تا زمان انتخابات پارلمانی حداقل یا انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو است، ما تمام واجدین شرایط رای تحت پوشش خود قرار بدیم و برای همشان تذکره الکترونیکی توزیع کرده باشیم. لذا اون تفاهم‌نامه مشترک ما و کمیسیون مشخص کرده که انتخابات آینده انتخابات پارلمانی و اساس رویت تذکره‌های کاغذی باشد. در امور راستا ما کمپین سراسری توزیع تذکره کاغذی را که از سال 1353 بند شده بود و تا حال هیچ کمپین نشده بود برای تفسیر کاغذی، در صورتی که نیاز بود هر ده سال کمپین شود. ما کمپین هم برای انداختیم، کمپین فراسری هست و برای تمام واجدین شرایط رای اداره ظرفیت داره که تذکره تنظیم کنه.
آخرین سوال ما، پیشتر شما اشاره کردین که تذکره ها آماده است، فقط منتظر رئیس جمهور هستین که اولین تذکره را تسلیم شوند. چی وقت این تذکره ها آماده شده که تا به حال معطل قرار گرفته؟
رئیس جمهوری در جریان هستم و ما کاملا هماهنگ هستیم. از چند وقت پیش تا حال تیمای ما تقریبا از حدود نزدیک به یک ماه یا سه هفته پیش تیمای ما چند تیم ما در ارگ مستقر است و روند بایومتری که اعضای کابینه، اعضای ارشد دولتی و رئیس جمهور مقامات دولتی را در ارگ بایومتریک میکنند. روند بایومتریک فعلا هنوز هم که ما شما صحبت میکنیم در ارگ ریاست جمهوری جریان دارد. اما این که چی وقتی اما تقسیمات ارگ ریاست جمهوری بر ما بده که رئیس جمهور میان در عقد تذکره خود، او چیز هنوز به اداره ما نیامده و ما تا تذکره رئیس جمهور را پرنت نکنیم نمیتونیم این پروسه بزرگ ملی را با توزیع تذکره برای دیگر شهروندها آغاز بکنیم. یعنی لازمه شیست که اولین تذکره بر جناب رئیس جمهور صادر داده شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. یک جنرال ارشد امریکایی با اشاره به معامله هسته ایران با قدرت های جهان گفت که این معامله که رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که از آن خارج می شود نقش بسیار مهمی را در محدود کردن برنامه هسته ایران ایفا می کند. این در حالی است که دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر کاستی ها در معامله هسته ایران با کشورهای جهان دیده شود، از این معامله خارج خواهد شد. گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم شما می کنم. جنرال جو بتل، قمندان فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده، می گوید که معامله هسته ایران با 6 قدرت جهان یا برجام به تهدیدهای اساسی رسیدگی می کند. و علاوه کرد که بنابراین اگر این پلان جامعه مشترک عمل یا برجام حذف شود، آن وقت ما باید راه دیگری برای تعامل با برنامه هسته ایران داشته باشیم. جنرال ویتل این اظهارات را در یک مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنا ابراز داشت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج ایالات متحده آمریکا را از این پیمان هشدار داده که میان تهران و 6 قدرت بزرگ جهان عقد گردیده است، مگر اینکه کنگرس و متحدین این کشور مانع آن شود. آقای ترامپ همواره این معامله را یک فاجعه بزرگ عنوان کرده است. در همین حال جنرال ماتس در اواخر سال گذشته گفت که ایالات متحده آمریکا باید که شامل معامله هسته ایران تا زمانی باشد که ثابت شود که تهران به توافق هسته‌ای پابند نیست و یا هم این معامله به منافع آمریکا نباشد. در همین حال جنرال دنفرد لوید دریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفته بود که ایران با همه مواد توافق هسته‌ای پابندی نشان داده است و هشدار داد که اگر ایالات متحده آمریکا از این پیمان خارج شود، سایر کشورها ندرتاً با ایالات متحده روی این موضوع توافق خواهد کرد. این در حالی است که ایران میگوید که هیچ گونه تغییر را در توافق هسته‌ای سال 2015 با کشورهای غرب در حال حاضر و یا در آینده نخواهد پذیرفت.
امیدوارم که همکاران ما از این فرصت ناب نفع ببرند و آن را از دست ندهند.
تهران گفته است که فراتر از تعهدات خود دست به هیچ اقدام نخواهد زد و ایران اجازه نخواهد داد که سایر مسائل به توافقنامه هسته‌ای ارتباط داده شود. این واکنش های ایران در حال بیان شده است که دونالد ترامپ ضمن تایید تعلیق تعزیرات اقتصادی علیه ایران به کنگرس امریکا و متحدین اروپایی واشنگتن هشدار داده بود که اگر به کاستی های توافقنامه هسته ایران در ظرف 120 روز آینده رسیدگی نشود، ایالات متحده به گونه یک جانبه از این توافق خارج خواهد شد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب تویتر خود نگاشته بود که روی توافقنامه هسته ایران مذاکرات مجددی انجام نخواهد شد. آقای ظریف موقف اخیر رئیس جمهور ترامپ را در قبال این توافقنامه تلاش ناامیدانه برای تضعیف یک توافق مستحکم چند جانبه خوانده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، کمیسیون بین المللی مستقل تحقیقاتی ملل متحد برای سوریه نقض آشکارای قوانین بین المللی بشر دوستانه را توسط جناهای درگیر جنگ در سوریه محکوم کرده و خواست این جناها به خاطر ارتکاب این جنایاتشان پاسخگو قرار داده شوند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را میرویس رحمانی به توجه میرساند.
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه 7 سال سپری می شود. اما کشتار افراد در این کشور هنوز هم ادامه دارد و پایانی برای این جنگ به چشم نمی خورد. پاولو پنهیرو، رئیس کمیسیون بین المللی مستقل تحقیقاتی ملل متحد برای سوریه، با شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که از شدت خشونت‌ها و کشتارها در سوریه کاسته نشده، بلکه مناطق وقوع آن تغییر کرده است. او گفت که اکنون نوبت غوطه شرقی رسیده است. منطقه در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه که حدود 400 هزار باشنده دارد و در محاصره قرار گرفته است. باشندگان این منطقه از دیر زمان با گرسنگی که عمدن بالای آنان اعمال شده و بمباران بدون وقفه روبرواند. این مقام ملل متحد افزود که قبلا شرق شهر حلب، رقه، دیر زور و مزایا در صدر سرخط خبرها قرار داشت و در این مناطق نیز دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های بشر دوستانه قطع شده بود و آنان در اثر حملات کورکورانه کشته، زخمی و معیوب شدند.
This recent resurgence of violence perpetuates the illusion that the solution to the conflict will come through a military victory. This illusion has been fueled by the unwillingness.
تشدید دوباره خشونت ها در روزهای اخیر این توهم را ادامه می دهد که گویا پیروزی نظامی رای حل منازعه سوریه است. عدم تمایل کشورهای با نفوذ به منظور اعمال انضباط بر جناهای درگیر جنگ و مطالبه از این جناها برای تعامل جدیشان به خاطر یافتن یک رای حل سیاسی پایدار منجر به تشدید این توهم شده است.
پنهیرو همچنین خواستار توقف فوری حملات عمدی و کورکورونا بالای غیر نظامیان و رساندن مواد غذایی، آب، ادویه و سایر کمک‌های عاجل به مناطق زیر محاصره به ویژه به باشندگان غوطه شرقی شد. این مقام ملل متحد گفت که جنگ سوریه تنها با یک رای حل سیاسی پایان خواهد یافت. اما او هشدار داد در هر توافقی که ممکن جناهای درگیر برای پایان دادن جنگ در پایان امضا خواهند کرد، نباید ناقضین حقوق بشر و مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از مجازات معاف قرار داده شوند. از جانب دیگر، حسام الدین آلا، سفیر سوریه در مقر ملل متحد در ژنو، با رد اتهام‌های مندرج در گزارش کمیسیون بین المللی مستقل تحقیقاتی ملل متحد برای سوریه گفت که این گزارش بر بنیاد منابع نادرست و منابع وابسته به گروه‌های دهشت افغان تهیه شده است. دمشق مخالفان مسلح حکومت بشار الاسد را گروه‌های دهشت افغان می‌خواند. در یک انکشاف تازه از جنگ سوریه، مسکو گفته است به معلومات دست یافته که نشان می‌دهد ایالات متحده در نظر دارد تا به یک بهانه غیر واقعی بر مناطق تحت تصرف حکومت سوریه در دمشق حملات هوایی انجام بدهد. جنرال والری جراسیموف، لیدرسیز عمومی قوای مسلح روسیه، روز سه‌شنبه گفت که اگر این حملات خطرات را متوجه جان روس‌های مستقر در دمشق کند، روسیه واکنش نظامی نشان خواهد داد. این مقام نظامی روسیه افزود که بر بنیاد معلومات به دست آمده، شورشیان سوری مستقر در غوطه شرقی می‌خواهند وقوع یک حمله کیمیایی را در آن منطقه جعلسازی کرده و سپس مسئولیت آن را به دوش اردوی سوریه بیندازند. روسیه حامی اصلی حکومت بشار الاسد است، در حالی که ایالات متحده از شورشیان مسلح مخالف آقای اسد حمایت می کند.
شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش اول خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که برنامه های ما مورد علاقه شما قرار بگیرد. تا لحظات بعد همکاران پشتو با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار میگیرند.
امریکا